بسم الله الرحمن الرحیم. درس تاریخ فقه حاج آقای امامی 28 آبان 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمه تعذبها الاسلام و اهله و تذلبها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتك و القادة الى سبیلك و ترزقنا بها کرامة الدنیا و الاخره. صلوات فس اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیا عابدینی ببخشید، من یکی از شروط کلاس همیشه اینه که بیشتر دو ردیف نشه کلاس. چه جوری بود؟
کلش دو ردیف
نشه دیگه، سر کلاس یه ردیف باشه. نه یه دیگه اقتضای مکان. مشکل نشه. آها
با
من میگم اینجا که آجا قشنگ. آره ببینید، آره اینجا کامل میبینید. خود منبری میدونی دیگه، مخاطب خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثون درباره تاریخ فقه بود. یه بحثی در مورد معانی فقه کردیم، بعدش اومدیم رو بعضی از احادیث تطبیق دادیم، بعدش اومدیم گفتیم ما تاریخ فقه رو از چه زاویه ورودی میخواییم بحث کنیم. اون بحثی که جلسه پیش انجام دادیم گفتیم که یه نقطه توی تحول فقه خیلی مد نظره، اونم فقاهته، که بعد فقاهت رو توضیح دادیم. گفتیم فقاهت یعنی اون دستگاه و اون روش استنباطی، یعنی اون جایی که اولا عناصر استنباط تو صحنه چیه، ثانیا ترتیب و نسبت این عناصر توی استنباط چجوری با همدیگه نسبت چطوری با هم نسبت برقرار کردن. گفتیم که این کار به صورت خیلی رقیق ما تو قسمت تعارضات توی اصول داریم انجام میدیم، نسبتی که داریم بین خبر واحد و کتاب داریم میگیریم، قرآن داریم میگیریم، نسبتی که بین دلیل عقلی و دلیل شرعی میگیریم. اونجا معمولا نقطه ایه که شما میتونید بفهمید دستگاه استنباطی این فقیه بر چه مبانی استوار و مستقره. فلذا ما معمولا این قسمت تعارضاتی که میخونیم متاسفانه توی حوزه معمولا تعارضات اصول مظفر رو میخونیم، الموجز کم میخونیم، حلقات رو میخونیم. یعنی معمولا دستگاه فقاهتی 100 سال اخیر رو داریم نسبتاشون رو میخونیم و اصلا دستگاه فقاهتی مثلا فکر کن وحید بهبهانی تو کتاب الفواید الهادیه مثلا اونجا نمیخونیم، یا مثلا شما بدید تو قسمت های هدایت المسترشدین رو که استاد مثلا شیخ انصاری بوده هیچ وقت نمیخونیم. خب لذا نگاه های فقاهتی ما هم نگاه های کوچیکیه. خب و تو این 100 سال اخیر هم مثلا اخبارگری تا دلشون بخواد فحش میدن دیگه تو اون تصویر، ولی خب اون دستگاه فقاهتی تا حدی داشته و میشه در موردش بحث کرد. حالا ان شاءالله برسیم مثلا اشکالاش برنامه هلی سر دستگاه فقاهتیه که آقا این دستگاه فقاهتی شما باعث شده که مثلا ما دیگه به احادیث اونقدر نتونیم مراجعه کنیم. حالا ان شاءالله توی این بحثی که با هم دیگه داریم بحث رو جلو میبریم. پس نگاه ما تو این کلاس چطوریه؟ نمیخوایم از تاریخ فقاهت عکس بگیریم، مثلا بگیم آقا شیخ طوسی بریم تا آخرش. خب نه، تمام تلاش اینه که بتونیم یه فیلمی از این تاریخ فقاهت رو نشون بدیم. خب این فیلم خیلی بهتر میتونه از عکس به ما مسئله رو به ما نشون بده. نکنه عکس شما هرچی زوم بکنی اون تصویر رو بهتر میفهمی، خب ولی تطور تصویر رو دیگه هیچ وقت اون عکسه نمیبینی. فیلم شما هم چه قابلیتی میده دیگه، اون حرکت مسئله هم به شما میده. ولی نگاهم از ما الان نباید انتظار داشته باشید ما هرچی رزولوشن عکس رو بالا ببریم شما شفافتر بفهمید مثلا دوران شیخ طوسی چطوری بود. سعی میکنیم یه جاهای این اتفاق رو هم رقم بزنیم ما، ولی هر چقدر بتونیم حرکت رو نشون بدیم اینجا قدرتمون رفته بالا. پس این کلاس حداقل برای تمام تلاشم اینه که حالا قدمای بعدش هم برای سالهای بعد انشالله طراحی بشه، ولی تو گام اول نمیخوایم الان یه تصویر شفافی از دوران فقاهت بدیم، با اینکه تلاش میکنیم یه تصویر مبهم حداقل نباشه یا حداقل مشخص بشه این تصویر با قبلیه با بعدیه چه فرقی داشت، ولی اون چیزی که تو کلاس میخوایم بریم هی اتصال رشته رو نشون بدیم، چطوری مبتنی بر این فقاهت دیگه‌ای زایده شد، چطوری مبتنی بر این فقاهت این فقاهت اون داراییاش از دست داد این فقاهت جدیدتری رقم خود. این فیلم خیلی برام مهمه. خب اینو خواستم از الان بهتون بگم که تو گام اول تاریخ فقه عکس برام مهم نیست، یه عکس شفاف با کیفیت بالا. خب یه تاریخ فقاهت با همه کوچه پس کوچه‌هاش، نه میخوایم نشون بدیم چطوری تاریخ فقاهت داره رشد میکنه، کجا رکود داره، کجا نشیب داره، کجا فراز داره. واضحون، یعنی قصد این کلاس اینه. اینو خواستم بگم که خیلی برام مهمه که این اتصالا رو با هم دیگه خیلی ببینیم. این از این. حالا اگه نکته اینجا داریم بفهمیم که بعد یه سوالی رو پرسن با اون شد بحث شده کنیم. سوالی نیست؟ خب
فیلم با کیفیت تریچی
فیلم، آره فیلم با کیفیت، حالا در حد مثلا فیلم های چارلی چاپلین تا اون حد شوی
اون
خب آقا یه سوال، به نظر شما مهمترین عواملی که توی تطور فقاهت و یا حتی تو رکود فقاهت اثر دارن چیه؟ ماجیک نیست هایش؟
چرا باید باشه؟ نیست
اینجا؟ نیست
اینجا؟ نیست اینجا؟ نیست اینجا؟ نیست اینجا؟ نیست اینجا؟ نیست اینجا؟ نیست اینجا؟
مهمترین عوامل تطور رکود فقاهت
رکود یا
شما هر رکود رو فرض نذارید؟
فقه شیعه دیگه یا
کلی؟ شما فقه شیعه دیگه مشکل نه یعنی اگه واقعا تو
فقه مسیحیت کاتولیک
یعنی فقه
اهل
سنت و فقه اسلام
حکومت
به نظرم
عامل اجتماعی
عمر اهل سنت دیگه، عمر اهل سنت بود دیگه کلاً
عامل مهم برای ما واسه دوش چیز و چیز سال حکومت
با توجه به اینکه فقه سامان میدان زندگیه و مقاید گفتنی سر اشتداری تعمولات زندگیه و پیش مقاید گفتنی پیشینی نیست و مقاید گفتنی در بستر زندگی آدم رو حسش میکنه، مهمترین عوامل تغییر و تحول زندگی در جامعه سود نزده شده. اون مهمترین عوامل مهمترین عوامل از عوالش هم میشه.
خب چی؟
همین حکومتی که آقای شرافت گفت با این نگاه، یعنی تحولات اجتماعی سیاسی یک جامعه
میشه بینش میشه سیاست. خب
تحولات اجتماعی سیاسی یک جامعه، آره سیاست به این معنی فارغ از فضای اجتماعی
تحولات اجتماعی زیست مردم.
آقای جزئیات نه این زیست مردم بازم ببخشید به معنای آکادمی دانشگاهی نگیرید، معنای اجتماعی رو یعنی غالب زندگی مردم دیگرش مسئله تشیع و خلق و خوهای جامعه در
خب باشیم جواب دیگه
این اول اندیشه
اسلامی اندیشه نیچه اندیشه اسلامی
از خدمت شما که فهم عمومی از دین هم چجور بگم
همونجوری
فقه به معنی آب بود این فهمی
خب
مثلا اینکه امام اینقدر اجتماعی میفهمن کل دین رو طبیعتا تو فقه شما که
میان فقه شما عوض میشه. عامل چیه؟ عامل اراده فرد، فهم فرد، فقیه یعنی اینو بگیم به چی بگیم؟
علمی، یا عامل علمیه. خب
این
علمی اندیشه، نه دانشی. یعنی اسلام
شناسی به متکی قائم به فرد، قائم به جامعه است. این عاملی که میگی چیه؟
معمولا در دست علما است میکار. یعنی مثلا یه عالم مثل خمینی میاد اندیشه اسلام رو ارتقا میده.
حالا الان این ریشه‌اش رو بگو چی الان شد فرد رشد فرده؟ من نفهمیدم. عاملا نفهمیدم. اندیشه خودش معلوله. اندیشه معلوله. میخوای بگی اندیشه رشد داد. خب من میگم این اندیشه چی؟ اندیشه اجتماعی، اندیشه سیاسی، اندیشه متکی بر فرد.
اسلام شناسی دیگه، اسلام شناسی. فهم از دین. تا حالا مکتب اسلام اینطور فهم میشود یک دین فردی فلان و همان از علاقه بعد مثلا
این باید مرحوم سر همین ریشه این اتفاقه چیه؟
آخه نه شما دارید فقه و دارید میپرسید، من میگم خدای بیاد پشت فقه و جا به جا میکنه. اگه بخوام اونجوری پرسم اون میشه پرسید ریشه خود حکومت چیه؟ یا ریشه خدا هیچ در جمعه شما چیه؟
با اینکه زیاد باشه خود نگرفتم و میدرشتم میفهمم چی میگه آقایی متوجه نمیشم به مرادت پی میبرد، به اراده جدید پی میبرد، به مرادت پی نمیبرد. خب دیگه
یک سوالی دارم، یعنی با مستاق میخوام به این مفهوم ببرم چون هر چقدر سعی کردم این اسم برش بذارم دیدن دوران دکود بعد از شیخ طوسی توی خیلی از زمین‌ها که پیش اومد کدوم یکی از این عوامل بود؟
مهم تحلیل کنیم دیگه.
سوال استاد از سوال
اصلا همین تحلیل دیگه، همین تحلیل.
نه یعنی میخوام بگم که توی این ریز جزء
بعضی میگن حکومت سلجوقیان، حکومت اهل سنت، بعضی میگن بعد شیخ طوسی چون حکومت از آل بویه اومد دست سلجوقیان اونجوری شد. یه فیلم از آلتوغلو 500 قسمت هایی خواستی بگم
500 قسمت آلتوغلو
آلتوغلو
فیلم ایرانیه؟
نه ترکیه.
روزی
نه قسمت 480 داشته
فیلم ترکی
نمیدونم، من به عربی میبینم.
چرا؟
واقعا میبینی؟ باسم خوشو بیسم اصلا نه هیچی نداره توش، اسلامیه فیلم.
اسلام ترکیه ای منظورینه؟
حالا دیگه اونقدرش که دیگه بابا تو فیلم های ایرانی هم هست هجام این رو بهتر است برای فیلم های ایرانی ما.
فیلم های ایرانی
ما هست بچه ها
تفریح
احتیاج
به
تفریح دارن، این دلیل در همه کلاس ها میشه. اشکال نداری؟ اگه پایه باشین سر کلاس فیلم پخش میکنیم، سر کلاس هر سالسه که فیلم پخش کردیم اینجا پخش.
چی پخش کردیم؟
12 مرد خشمگین میخوای آره، چون استدلالیه به خاطر نام نه کلا توی اتاق فیلم بحث فقط، فیلم فقط بحث 12
مرد خشمگین
اینو اصلا چی؟
این دیگه نیاز نمیشته.
خب بگید آقا عوامل
نظرم شرایط و موقعیت هایی که من ناظر به شیعه دارم، شرایط و موقعیت هایی که شیعه درش قرار میگرفته در طول این حوادث زمان.
خب این همین شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی چیه؟
یکی شرایط نسبت سیاسی نسبت به حکومت
نه غیر از اینا بود برای غیر این ستای
یکی هم شرایط یعنی نحوه مواجهش با در اخیر دستگاه اهل سنت.
نه من عامل رو نمیگی، داری توصیف وضع میکنی. عامل چی از آخر؟
عامل همین که جلوی اهل سنت قرار میگرفتن، از خودشون چیزی نداشتن، یعنی بعد به بعض اشکالات پی میبردن که مثلا جو ضعف داریم فلان فلان.
خب جریان رقیب
خوبه؟ آره مثلا نه مثلا درستش بهترش
هم یکی از عوامل رکود خود تطوره
یا بسی عوامل طلاق ازدواجه
یا
تو چند سال بعد شیخ طوسی کسی
خوبه یا رشد بیش از حد باشه رکود میشه
رشد بیش از حد اجبار دو شما دارید اجبار دارید. نه ما الان در صددیم که بگیم که راجب رکود
یا اولدو شما حد ببرن الان توی محل از سالی. خب
توی رکود ما این سری عوامل بد باید چیز کنیم دیگه، یعنی
شما رو برسونید
بعد
عوامل
یا تطور رکود ما چیزه
خانم حرکت خانم
بگمون یه سری عوامل بد و منفی رو موقعیت در نظر بگیم، اینکه یه نفر رشده میشه خیلی بیش از حد خوبه، اینکه بد نیست
کسی نه تو از تنظیمی رو هم بریم
یعنی بگیم شما این شیخه توفی شما دیگه بیش از حد داری این حقوق بقلبی تو رو خدایی که بگم باشه
جوره دو بخت بگیم بفهم آیا بیکرم آقا شده کو تر کنم الان حکومت هم عامل داشتن عامل رکود دیگه به نسبت فقه شیعه هم عامل رکود هم داشتن
دیگه عواملی که عدم پاسخی به نیازهای جامعه بوده.
خب چه رکود میاده؟
خواهی شما هم اخبارگری فقط ما مرتزم بودیم اون نمیشه بعضی از نیازها رو با اخبارگری برورد کرد دیگه.
خب چه رکود آورد الان پاسخ ندادن رکودش چی میشه؟ الان فقه موجود من جواب میده رکود میاره؟
فقه چی؟
موجود فقه موجود الان جواب داره میده به سوال انقلاب اسلامی مگه؟ تو جواب میده؟ کجا جواب میده؟ فقه موجود الان به سوالات انقلاب اسلامی جواب میده الان میگه.
نه.
بس خوب خوب شو گفتین نه دیگه مسئله ادامه پیدا نکرد.
اگر الان جواب نمیده مقصر حالا همین فقه هست، اونایی که دارن اشکار میکنن، اشکاری که دارن اشکار میکنن بهش نپرداختن.
خب باشه عامل رکود رو بگو. الان عامل رکود میگیم. عامل رکود چیه؟ عامل رکود رو نفهمیدم چی شد.
عدم فهم صحیح از دین
من یه احساس
عامل عدم فهم صحیح از دین
نه بگیدم اینا عامل الان تو اجتماع تو علوم اجتماعی قبول نمیکنن مثلا بگیم مردم چرا روش نگن چون فهم صحیح دین ندارن. خب اصلا در مورد همین دارم سوال میپرسم یعنی آره اینو توضیح بده
چون بحث
من میگم چرا فقه هاشیم. خب شما از فقه بودی تو کلام، یعنی بگو فقه شما بودی تو کلامم نمیفهمم. خب من دارم میگم همین علتش چیه
احساس کنم که اگر ما بخوایم این علت رو از خود دین یا از خود اجتماع جویا بشیم، پاسخی برای ما نخواهد داشت.
رفت شبکه چهار، یه سهل شبکه چهار شد.
میخوام بگم که چرا؟ چون به خودی خود فی نفسه اجتماع، منظورم مثلا اجتماع علمی یا اجتماع دینی، به سمت رشد میره. یعنی بحثم چیه؟
جواب داداش کردی؟
نه، بحثم وجود مقتضیه. میخوام بگم مقتضی وقتی موجود باشه این رشد همینجوری ادامه پیدا میکنه.
خب عاملش چیه؟ عامله چیه؟
نه عامل یعنی
بذار اینجوری بپرسم،
انگار به این حجیت قدر، حجیت قدر چیه مثلا؟ خب حجیت قدر فی نفسه داره دیگه. اگر
خب الان چنین فی نفسه ما تتواضع رکود داریم،
نه میخوام اینو بگم، میخوام راجع به رکود داریم صحبت میکنیم، میخوام بگم فی نفسه این پویایی و این فعالیت باعث باقی موندنه و باقی موندنه میشه. خب این میشه مقتضی مونده.
هرچی بیشتر توضیح بدی من نمیفهمم. ولی خب سریع‌تر بگو.
خب اصلا از این مقتضی مانه بیا بیرون. خب
بحث حلقه ثانی و مقتضی مانه که نرسیدم.
اونجا مردم میکنن چیه؟
خب من میخوام بگم
شدت رشد چی؟
خب بگو. فهمید فکر کنم. مسئله رو فهمیده. سعی میکنم بعد بیاد خودش توضیح بده.
یعنی میخوام
بگم
که
ببینید
دو
دلیلی
بیشتر متوجه میشی. لکن میخوام بگم که شاید عامل اصلی که وجود داره حکومت و سیاسته.
ها اصلا اول هم اینو میگفتی دیگه.
نه داشتم مقدمه چی
میگفتی. احساس این که
کلا ولی برای یه توصیه به کلی رو هر وقت خواستین یه بحثی رو که توضیح بدید اول ادعاتون رو صفر بگید. ادعا رو که صفر میگید ذهن فیکس میشه اونجا، بعد توضیح بدید. اینو به عنوان یه مهارت ارائه بهتون میگم ها، حتی تو مهارت علمی آره اشکال نداره، باعث میشه توضیحتون بیشتر بره تو ذهن مخاطب. اول اگه توضیح بدید مخاطب تا نصفش نیاد اشتباه میفهمه، ولی اگه اول ادعاتونو بگید بعد شروع کنید به استدلال کردن، مثلا شهید صد هنرش اینه، امام همین جوریه، تو اول ادعا رو میگن بعد توضیح میده. آره بعد این خب نه اون ور اگه ببینید نافتش خیلی بیشتره، اون اصلا دیگه همراه نمیشه با شما، یعنی هر چی میگی انحراف فهم وجود میاد.
احساس این که این فهم وجود پاسخوی نظام هست این کار دیگه.
خب این احساس این که
یعنی بس همین هرچی داریم خوبه دیگه، اون بحث فهود دیگه.
خب نه الان مشکل نفسانی، پس نفسانیت علما میخوام یه عامل کنم دیگه. الان عامل شد عدم پویایی تلاش علما، چه تنبلی علماست دیگه.
نه فکر کنم منظورشون اینه که غفلت از نیاز اصلی جامعه، ما نیاز جامعه رو یه چیز صد پایین می‌دیدن و به تبع اون کار صد پایین
خوبه
چون می‌گردن
خب بعد یعنی فرض دیگه. الان مشکل از فرض آقا، الان نکن حالا عامل انسانی شد دیگه، عامل انسانیه، انسان یه قفلتی براش عادت شده، این قفلته باعث شده نفهمه، عامل انسانیه دیگه.
مشاوره
عامل انسانیه. نه میگم اشتباهه، نه الان عامل انسانیه.
بله. درست میگه عامل غیر انسانی هم داره.
عادی هست غیر انسانی دیگه.
عامل ایمان.
من میگه چی؟
نه متکی بر یه فرد، الان قفلت انسان.
قفلت منظور جامعه.
مجموعه.
اون
مثلا
ما فرد دیگه
نه میفهمه عالم متکی بر اراده انسان که هست. یه زمانی میگه که محیط، وقتی گفتی حکومت یعنی اینکه چون حکومت صفوی اومد فقه روش کرد، من میفهمم پشت این اراده ای هست، ولی داری ناظر به حکومتش بحث میکنی. یه بار میگی نه آقا شیخ طوسی نبوغ داشت،
شیخ طوسی حرفش کلی بود، ناظر به شیخ طوسی یا شیخ،
خب نه
مسئله غفلت.
خب قفلت انسان دیگه، قفلت انسان، انسان انسان قفلت، قفلت فقها دیگه،
من هم میگفتم نوع فقهای انسان
مثلا
انجا
دارید از چی
گفتار میکنه؟ نه میخوام بگم تا قبل از این عامل انسانی نگفته بودی.
خب
این همه عامل انسانیه.
قفلت چی؟
قفلت مسائل روز چی
دیگه؟ پس اینکه معمولا همون رو دیگه.
آره دیگه من خواستم توضیح بیشتری بود، گفتم نگفتم اشتباهی.
شیشم اون رو اینکه شرای فقهی ما بعد از اینکه بعد از دور نیبت کبرا و اینها از فضای روایی به دستگاه فقاهت آمد.
خب اون میشه یه انحراف دیگه.
اون رو بود دیگه، یعنی ما نه رو بود نه، یک عاملی که دست ما خورم چیزی نداشتیم، از اون زمانی که
باری هستشون
نه شیخ دوشی مثلا شیخ صدوق مثلا هم رسول
یه قضای فقهی ما از روایت به سمت فقاهت بود.
آره دیگه نه اونم اینه که اون موقع به همه سوالات
اصل فقاهت اختلافه.
همین سوالات فقهی شما اصلا رساله شیخ صدوق مثلا همون منظور هست همش روایت ولی رفت یک سیستم فقاهتی یک سیستم اجتهادی عمیق در.
خب نه الان همین عاملش چیه؟ الان سوال همین الان رشته و کود این چیه الان این؟
این نمیدونم این چیزی ولی در نهایت عمیق در زرنش کرد ولی یکی میتونه رشت باشه این رشت
فهم درست که از فرق داشته باشیم اومده که متن زندگی ما رو بسازه هر جا این فاصله گرفت از متن زندگی ما هر جا این فرق از متن زندگی ما فاصله گرفت اونجا مثلا ما آسیب ها رو
همون تغییرات اجتماعی دیگه
همش رو شامل میشه حالا میخواد این
خب نه تغییرات اجتماعی دیگه دنیا کنم این تغییرات اجتماعی تر سیاسی آره
حکومتیش اجتماعی تر
درست
هر جا فاصله گرفت یعنی فهم میگه من اومدم برای تمام احوال زندگی رو برنامه دارم حالا از هر نقطش که دست بکشی ما
اصلا حالا سوال بعد این دقیقا همینجاست کدوم از این مزد تو علت اصلیه نه که بقیشون علت
من این دوگون انسان رو نمیستم
بگید
اندیشه سیاسی اجتماعی کل حوزه
گفتی دیگه روش تو فهم از نه خواستم آقای شرافت به هر بهانه میخواد امام خمینی رو اثبات کنه یه قدرت اینجوری داره خوبه نه خوبه
یه بار هفته گوش داریم نذارید من حرف خوبم بزنم چرا تو
اشکال نه تا الان چیز مفیدی نگفتی گوش بده آه گوش بده مهمترین عامل چیه به نظرتون مهمترین عامل حکومته این نبوغ آدم مهمتر نیست کدوم علت فاعلی کدوم علت موعده وقتی میگه مهمتر علت فاعلی دیگه
علت موعد برای نبوغ
خب پس نبوغ علت اصلی
نه نیست دیگه اون مثلا موعد از مقدمه
اگر شرایط مهیا باشه خب یک جامعه وقتی ظرفیتش فعال بشه جامعه و نبوغ فردی افراد جامعه
نه علت فاعلی کدومه در نهایت
یا ما هم این تفصیل تأثیر نداره اصلا که جامعه و اجتماع ظرفیتش بالاتره مجموع اجتماع ظرفیتش بالاتره این موقع نگاه فردی هر چقدر هم که نگاه فردی قوت بیشتر باشه
فردی نیست خیلی... مثلا حکومت خوبه ولی چون نابغه نداره یعنی انسانی که
مثلا این مثال بزنم
امام نهرودی کل داستان هوا بود
نه این
مسئله رو اگه امام واقعا این سوال سوال پس امام خمینی و پس خوبه واسه سوال خوبی الان واسه تو همین دوگانه بگیم بعد ببینیم میشه به نظر شما نه 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 دقیقاً سوال همینجاست تو این تفکیک تفکیک خوبیه اصلی ترین علت انقلاب اسلامی چیه رشد مردم یا امام خمینی
اراده جامعه
امام خمینی
نه نه اینجا باید یکی رو علت فاعلی بگیر از علت مولد
رشد مردم
قطعا نه تحلیل خودم اون جمله آقا دادم اینجا تحلیل میتونیم بکنیم که آقا الان تو انقلاب امام خمینی
آقا آخه تکی نمیگم چه سگانه میگه میگه اسلام رهبری مردم
بعد یکیش علت فاعلی به همون معنا میده کدوم
امام
نگاه علت اینا بالاخره الان توی انسان هم
مردم رشد جامعه خدا
علت فاعلی نگاه کنی یا اسلام
امام رشد
میکنن
که باعث میشه
فقها نه چون بعضی مثلا فقهای سنتی چی میگن میگن یه علمای گذشته نبودن که اصلا امام هیچی نبود واقعا درست حرف شما این اشتباهه این هم درست
آقا انتقاد خیلی نبود
چرا؟
ولی جمعی امام نفقه نه اصول نفقه
نمیشه امام باشه ربطی نه اینه که نفت نمی کنه که
نفت نمی کنه
آره بستره الان عامل امام خمینی یا امام خمینی عامل تغییر بستره بستر پس یعنی آقا آقا دقت کن الان پس عامل انقلابی بستر مناسبه دیگه امام خمینی نیست
نه
اون مورد خیلی اونم میگی سر کدوم فاعل
شما
بستر
رو
جاش بستر
از 57 در نظر بگیرید
نه از قدیم مثلا میگم تاریخ شیعه علت فاعلی امام خمینی
بعد سوال تاریخ تغییر اینجوری تغییرات سپاه قدس علتش حاج قاسمه یا علت شکوفا شدن حاج قاسم
سپاه
نه دقیقه علت موید و علت فایلی همینه دیگه
شما
امام دقیقه علت فایلی علت موید همینه علت فایلی علت موید همین تفکیکه تو من که نگفتم حکومت اثری نداره میگم حکومت علت موعده ولی علت فایلی علاقه انسانه اهمیت چه نفت باره دیگه کدوم بیشتر چرا گفتم دیگه اهمیت کدوم بیشتر علت فایلی اصلا باید اهمیتش بیشتر اونه که پدید میانه معلوم
نه ما اینو قبول نداریم این وقتا نظرات دادم میزادم که این تفکیک لزوما منجر به اهمیت نمیشه الان این مثال میخوام بزنم بسیطه ولی قشنگ حرف منو برسونه میگن نمیدونم ملت چین جزء کم استعدادترین افرادن ولی به دلیل وجود ساختار و سامان مناسب سیاسی اجتماعی جزء الان دوم اقتصادی اولین و از طرف هم میگن ملت اون بازم میگن ملت افغانستان جزء برتر استعدادهای
من نه چون علت موعده نیست نگو ببینیم مثل چی مونده علت ما علت فایل دقت کن نه نه کن نه مثل این ببخشید مثال بد معمولا تو علت فایل تا علت موعد میزنن چون چون مثلا الان مثل این مونده که بگی که الان علت فایلی به دنیا اومدن بچه چیه
پدر
دیگه خب بعد میگی که بعد میگی که آقا اگه پدره اون یکی اون ها نه 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 همش علت دقیقه علت فاعلی تو زمینه علت موعد اثر داره این که خیلی واضحه این که اصلا رد نمی کنه اونجا تو چین هم به نسبت خودش علت فاعلی اخوان علت موعد نداره که علت فاعلی اثر بذاره خب یعنی رد نمی کنی حتما
خب این نکته مهم اینجا من نمیخوام یه سوال شری اونطوره که من مثال چین رو بزنم شما مثال پدر مادر
نه افغانستان این مثال نقض میده میگه علت فاعلیه هست ولی روش نداره میگه چون علت موعده نیست
بله من میگم اصلا مسئله نیست که من یه مثال از این برای شما مثال
برای
مثال دو جور میگم اون چیزی که تعیین کننده هست و فاعلی یا موعد بودن نیست
درست
نه به تراخور اتفاقات مختلف این وسط فرق میکنه
نه میدونی نه کن توی راهبری موثره آقا داره تو راهبری موثره مثلا شما نه کن اینو من به عنوان الگوی راهبری میگم مثلا شما میگی الان میخوای سینما ایران اصلاح کنی خب تو جاهای مختلف میگی که من ساختار سینما یعنی همون حکومت اون حاکمیت بالاش اصلاح کنم یا چهار تا حاتمی‌کیا توش بسازم دقت کن تو حوزه علمیه میگی من بعد ساختار حوزه رو عوض کنم یا نخبگان رو روش تاکید بکنم مثلا دو مدل ها یا مثلا نه آقا الان چیکار میکنه چرا آقا دقت کن آقا الان چرا رو جوانگرایی تاکید کرد و تغییر ساختار تاکید نکرد با اینکه من بعد اساتید رو میشناسم تو قم دقیقا من موقع گام دوم صادر شد بهشون گفتم گفتم بعد آقا رو تغییر ساختار دست میذاش نه رو جوانگرایی همه اشکال هم با آقا هم هست که جوانگرایی اصلا نمیذاره ساختار جوان رو میخورن چون چیزی دفاع میکنی از این خب نه عامل اصلی تحول کدوم از اینا هست؟
نه جا دا کنید یه موقع میگیم عامل اصلی تحول چیه؟ یه موقع میگیم من الان در این جامعه کجا رو از کجا شروع
کنم؟ خب عامل تحول همین رو دیگه
نه 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 مهمترین عامل ارکان اساسی خونه چیه؟ که ساختم؟ ستونه ولی من الان میخوام بیام شروع کنم به خونه باید نقشه رو اول بکشم پس الان بگیم ببین تا نقشه نباشه که ساخته
خب نه پس این مهمتره کدوم
نه
دقیقاً
اینجا
نیست تفکیکی به این سوال اتفاقی یا نه حالا یعنی تفکیک به ملت ها خب دلیل نمیشه که کدوم مهمتره
چرا دیگه تو بالاخره راهبرد دوز میشه کدوم دست بذاری
بالاخره تو خارج هم میگی دو تا نقشه آخر باید به یکیش برسید دیگه چی
دون یکی مهمتره تو راهبری موثر میشه علت و موعد حکومت
اینجا هستن
نه اصلا
خودش
اصلا
اینقدر
موضوع سخت نیست
نه الان من همین دوگانه الان تو به کدومه آقا الان من جوانگرایی تکرار یا ساختار تو ایران
اصلا با توجه به موضوع خارجی فرق
نه الان میگه اصلا این آقا الان این یه مدلی تو انگلستان شما باها اجرا کردی یا الان شما تو انقلاب اسلامی اول ساختار عوض کردی اول گفتی ولایت فقیه
ساختار
ولایت فقیه گفتی اصلا گفتی آدمه اثر میذاره اصلا اینو دقت کنین
گفتمان ساختی
دقت کن نه نه کن شما اصلا پدیده های اجتماعی
ولی در بستر گام دوم گفتی آدمه پس
نه من تو ولایت فقیه میگم آدم عوض کردی اول خمینی به جا محمد شاه اومده
باشه گام دوم که آقا اینو نمیگه
جوانگرایی
میگه
خب آدم بازم دیگه نگفته ساختار بازم آدمه دیگه بازم آدمه
اصلا آقا اینو یه بعد بحث کنیم. عامل اصلی تو تحولات اجتماعی انسانه، انسان. یعنی اصلا بعد اون انسان فاعلیتش به فعالیت رسیده باشه، بله، حالا انسان به فعالیت رسیده باشه مدتی لازم اینه که من رد نمی کنم، ولی اینو بدون تو نقطه تحول انسان ها و نقطه تحول برانگیز هم انسانه. این الان تو دوگانه تولید علم مثلا توی فضای الان جمهوری اسلامی هم میگن ساختار جمهوری اسلامی مشکل داره، آدم جمهوری اسلامی یه عده به خاطر اینقدر میگن ساختار مشکل داره، انتخابات تو جمهوری اسلامی براشون مهم نیست، چون میگن آدما که تو خلده میشن چه حرفیه. اگه این بود بچه آقای خامنه‌ای میگه انتخابات انتخابات، چون از آخر نقطه شروع تحول با انسانه. اینو اینجا مینه، من کاملا الان بهتون یه ادعای دیگه هم میکنم از اون ولایت، من فقط واسه همین ذهنیت یکم سوراخ کنم توش، بعدش بهتون نشون میدم که تنها جاهایی که فقه ما روش کرده حکومت داشتیم. این اصلا با این تنافی نداره. تنها جاهایی که تو فقه ما روش کرده حکومت داشتیم، و تنها جاهایی که روش نکرده حکومت نداشتیم. ولی ربطی به این نداره که وقتی باید میخوام بشکافم بگم اراده شیخ طوسی بالاخره خیلی موثر بوده، نبوغ شیخ طوسی. یعنی اینا خیلی سخت تفکیکش، اینا کامل قبول دارم، ولی خواستم بگم توی راهبریتون خیلی موثر میشه.
دوران صفویه رو چجوری توجیه میکنید که اخبارگری اونجا اوج
میگیره؟ من بازم میگم صفویه نمیخواست فقه بالا بیاد اونجا، توضیح میده خود حکومت نمیخواست. اصلا حالا توضیح میدم، اصلا حکومت صفویه نمیخواد فقه، از بعد از 100 سال دیگه نمیخواد فقه روش کنه، اساسا نمیخواد نظم اجتماعی دست فقها بیفته. اینو اونجا حالا توضیح میدیم، مثلا کاملا از طلابادی کتاب نوشته برای صفویه، برای دفاع صفویه، و اصلا محقق کرکی هم بیشتر از لایه قانونگذاری نمیذارن دخالت کنه. این تصویری که باز متاسفانه تو تاریخ‌های ما ساختن که صفویه و تمدن اسلامیش کجا تفاوت، اولا که چهره سیاسی تمدنی ما نیست، ولایت فقیه نداده توش، چهره فرهنگی هم اگر داده مگه چقدر داشته، تغییرات سبک زندگی رقم داده، یا به معماریاش ما خوشحالیم. یه صفویه نماز باید درست تحلیل کنیم. صفویه به قول امام شاه اجازه، یعنی کثیف، یعنی کثیف حکومتش. بازم امام که ادعاش اینه، نه اصلا دستگاه سلطنت مشروع نیست، اصلا اینو ببینید،
اینو که قبول دارید.
آره خب همین دیگه، این حکومت هم کثیفه، همین دست
تو سیر تاریخی.
آره بنسب، آره ها، من میخوام بگم همونجا هم نمیذاره فقه روش کنی، نشون میدم بهتون، یعنی دستگاه صفویه نمیذاره روش کنی. حالا اینو من بگم، مثلا من حکومت عامل اینو ان شاء الله بحث میکنیم، مثلا تو اخبارگری یه گزاره به ما گفتن، گفتن عامل وجود اومدن اخبارگری چیه؟ میگن افراط اصوله. معمولا اینو به ما میگن دیگه، میگن اصول افراط. من میگم آره، من تا اینجا قبول میکنم عامل به وجود اومدن اخبارگری افراط اصولیونه. خب سال بعدیم دقیق تر از اینه، شما بگو چجوری 200 سال حکومت کرده اخبارگری؟ واقعا یه افراط اصول باعث میشه مثلا 200 سال یه چیزی حکومت کنه؟ من میگم قطعا یه چیزی تو دنیا یا تو کشور گسترش شد بدون سیاسیه. هیچ چیزی نمیشه در دنیا گسترش پیدا بکنه بدون ابراز سیاسی، چون حکومت عامل بقایه، یعنی عامل بقا حکومته. اینو کامل اینو قبول دارم بهش، عامل استمرار. مثلا فوتبال اینقدر تو دنیا زیاده بدون ابراز سیاسی پشتشه. صفویه چرا اخبارگری میمونه؟ سوال اینجا باید استاد جواب بده، چرا 200 سال میمونه؟ اولش اصلا مهم نیست، اولش که به وجود آورد اصلا مثلا اول پدیده ها مهم نیست، اونقدر استمرار پدیده ها مهمه. خب مثلا تو بگو که مثلا میگی که اسرائیل اول به غزه حمله کرد، باشه فلسطین اول زد، تو بگو چرا انقدر مونده داره میزنه؟ من میگم عاملش آمریکا. یعنی آقا من دقت کن اینجوریه، میگم باشه آقا من گفتم اصلا بلفظ طوفان الاقصا 4 تا بچه‌ام کشته، تو بگو چجوری ندامه پیدا کرده؟ من میگم عاملش آمریکاست. لذا مثلا حکومت خیلی موثره، اینو مثلا یقین دارم بهش.
مثلا اون تحلیلی که از علت موقعه،
ها من خواستم اینو بگم، ها من خواستم یه رهزنی معمولا الان برای ما به وجود اومده به خاطر بستر انقلاب اسلامی، این رهزنی شاید اینجا تطبیقش کامل نباشه، اینو میفهمم که ما اساسا تو انقلاب اسلامی متاسفانه نگاه‌های تمدنی و نگاه‌های انگار حاکمیتی باعث شده عامل انسان رو ضعیفتر از عامل ساختار بدونیم. خب عامل انسان رو ضعیفتر از عامل ساختار بدونیم، تا کم نیستن تو حزب الله. من به عنوان کسی که تو دانشجوها کلی تدریس کردم اینا دوگانه ساختار انسان را میندازه میگن ساختار. منم قبول دارم ساختار کلی فساد داره، همینا رو میفهمم.
خب اونایی که ما میدانی خورده
آره اینا همه رو میفهمم، من اصلا رد نمیکنم اونو، ولی میگم که انقلاب اسلامی مدلش رو اگر بریم دقت کنیم در اینی که به ساختار خیلی بها میداد و اینا دعوای انسان رو زیاد مطرح میکرد، از همون اول هم دعوای انسان بوده، خمینی هم از شاه بعد اومده گفته حالا نظام جمهوری اسلامی نظام پهلوی. خب بعد الان تنها راه اصلاح سیاسی کشور چی گذاشتیم تو یکی از مهمترین انتخابات دیگه؟ خیلی الان بعد چه زبولد انتخابات ناامیدن. چرا؟ دقیقاً همین، کاملا ادعاشون درسته یعنی اصلا، ولی پایه کلامی فلسفیش چون ضعیف میشه اونجا درست در نمیاد. میگه چون ساختار آد بچه از بالایی میفرستی خورده میشه، اینو من کامل قبول دارم، ولی شما عامل انسان رو مؤثرتر میدونی از آخر از ساختار یا نه؟
محصول انسان
آره همین، یعنی آره این جوره چیزایی که بقول آقای نیکزاد میری تو صحنه، این گزاره چون صحنه به تو جوابای دیگه ای میده و پشتیبان فلسفی براش نداری، معمولا عامل انسان ضعیف‌تر میشه، معمولا یعنی کم کم به محاق میره ها، کم کم کلا به محاق میره. لذا اینو خواستم بگم به این فکر کنید که من خودم عامل انسان رو مهم‌تر میدونم، ولی اصلا عامل انسان تو بسته علت معدات قطعا موثره، بدون بسته علت معدات هیچ اثر عامل انسانی نمیتونه بذاره.
شما هر اقدامی در اصلاحات وجودی
در
هر جا همیشه
دست رو
انسان
میذاری؟ اولین راهبردم انسان،
نه یه
جایی امکان نداره
بگه
اینجا باید ساختار اصلاح شده. من تو ذهنم شاید چون ارتباط با میدان رو باید بیشتر کنم، ولی دستگاه راهبردی کلامی داره میگه این
انسان ساختار رو تنه.
آره نه دستگاه کلامی، نه دستگاه نظارت میدان.
آره یعنی من مطمئنم شما میگه
آره
شما میشه رئیس جمهور، کل سیستم
ساختاری رو میکنی سوال انسان؟ نه گفتم که رد نمیکنم، ولی اول وزرا ما میشینم.
بله
خب همین، یعنی همین با این دارم با موازه ساختار میرم.
این که درسته، یعنی این مسئله این ترتب نیست. من هم از اول این بود که اونجای این اهمیت برگرده موضوع یه جایی از شما یا اینجا به خاطر فلان مسئله و ساختار ما هر چه قدم این ساختار داره پدر ما رو در میاد.
آره حالا میگم ممکنه یه جا استثنا، ولی اونجا با انسان برمی دارم، یعنی من
خاصا غیر از انسان همینه دیگه.
خب نه بعضیا خیلی حادش میکنن، یعنی تو این دستگاه بعضی تمدنیا بدی کلا میگن اول ساختار، اصلا میگه انسان ها در دل و ساختار اراده هاشون شکل میگیره. حالا زیاد هم تو ایران هم کم نیستن، این آدم معروف هم هستن، کتاب هم دادن. خب آقا دقت کن، آیا شرفت دقت کن بحث تموم کنی. خب ناکن من برم دونه دونه پایین. یکی تغییر تحولات طبیعی زندگی مردم، مثالش قهوه خانه های دوران صفوی است، همون تغییرات اجتماعی که میگید، مثل کافه های ما الان هست تو شهر قم. تو صفوی قهوه خونه زیاد میشه، علما شروع میکنه سر قهوه خونه بحث کردن که اصلا این قهوه خونه ها جایز هست تو شهر باشه یا نه، اگر هست چه جوری نقاله خانی بکنن، یه بحث مفصل محقق کرده که اینا سر قهوه خونه دارن. دقیقا مثل پدیده کافه که الان شما توی زمیل آباد که میری از چهار تا مغازه کافه میبینی.
خب
چی؟ کافه. این تغییر زندگی مردمه، نگم کم کم زیست مردم عوض میشه اینجا. نه اصلا خود زندگی اصلا ممکنه حکومت، من تغییرات اجتماعی دارم، یه عامل تغییرات اجتماعیه که ممکنه الان دارم نگم تو عالم واقع با هم اثر میذارن، ولی دارم این عامل خودش مؤثره، یعنی کم کم اینجا الان همنشینی دختر و پسر عادی میکنه، کم کم موسیقی گذاشتن عادی میکنه، فقط یه پدیده اجتماعی که زندگی مردم عوض کرده دیگه. دقیقا مثال کافه های ما قهوه خونه دوران صفوی هم مثال جدی بوده. یکی تضاده به اندیشه ها که بهش میگن محیط علمی، نها کنید یکی دیگه
حکومتی و سیاسی هم هست مگه
نه؟ نه ممکنه
که الان به اینا کی مجاز میده که برای قهوه خونه
آره نها کن خودش و من گفت اینا با هم دیگه نسبت داره
نها کنید علمی دیگه هست یا نیست که ما
آره خود نه منم خودش یه اثر مستقل نمیذاره، اون فقط جواز کافه رو داد، ولی خود کافه حامل یه فرهنگیه. دقت من دارم اینجوریشو بررسی میکنم. یکی محیط علمی، ما تو دوران شیخ مفید محیط علمی جدی داریم. خب دارم عاملی خودش مؤثره، محیط علمی ها خیلی مؤثره. محیط علمی یعنی چی؟ یعنی جایی که شما کاملا یه شبکه تضارب اندیشه داری، اتفاقی که الان ما نه انقلاب اسلامی داریم، آدم نابغه هم کم نداریم، خب این تو حد خوبه، ولی به شدت محیط علمی ضعیفی داریم. یعنی حتی انقلابی الان با هم دیگه شبکه مفاهیمی مرتبط با هم دیگه ندارن، که تو دوران شیخ مفید به شدت این اتفاق داره میفته. یعنی محیط علمی کلامی ها معتزله اشاعره امامیه، از اون و فقهای اهل سنت، فقهای مثلا فضای تشیع، اینا با هم سر کلاس هم میرن. یعنی ما الان قبیه برامون که بریم سر کلاس یه استادی که مثلا کلاس امین نجات بریم سر کلاس استاد جوادی مثلا، خب مثلا یه حالت ضد ارزش میدونه. اون اتفاق طبیعی بوده، طرف میرفته کلاس مثلا فقه شیعه تفسیر اهل سنت هم میرفته. تو که مثلا تو مباحث قنا که خیلی راحت اینا میرن، علما اصحاب امام میرفتن سر کلاس تفاسیر اهل سنت، میومدن سوالاشون از امام میپرسیدن. یه محیط علمی کاملا پویا. خب حتی ما دادیم شهید اول اینا چرا کتاب اصولی ندادن، اینا کاملا رفتن اصولشون رو محقق کرده که پیش اهل سنت خوندن. خب ما الان پیش یه مبنای دیگه قبیحه، چه بده مثلا یه مذهب دیگه کلن. این محیط علمی روش میده دیگه. ما مثلا خیلی بحث اصولی رو واقعا اگر میخواید بفهمید بعد بحث اهل سنت رو بخونید، بدون اون اصلا این بحث فهم نمیشه. خب چون کاملا توی ارتباط با اون متولد شده. یا مثلا بحث ریاضیات از یه جای بعد مثلا علامه هلی و اینا بحث نجوم رو وارد میکنن، چون توی محیط شهر هله است که بحث ریاضی هم جدیه. ما بحث ریاضی رو دوران علامه هلی داریم، حالا میدیم نشون میدیم بحث ارث و جوری حساب کتاب میکردن اینا. خب عامل سوم تحولات منطقی و جهانی. خب تو دوران اخباری گری خب دوران رنسانس مؤثر بوده دیگه، فضاهای غیبی و نمیدونم شهودی و اینها مؤثر بوده، خواب و کاشفیت و اینا، که مثلا ادعای آقای بروجردی و شهید مطهری هم همینه، که اصلا اخباریگری تو ایران عامل شروعش نه افلاط و اصولیون هیچ کدوم از اینا نیست، دوران رنسانس غربه، کاملا تحولات منطقی و جهانی. یه توضیح دیگه، ما حتی این که فقه ما از اجتماع میره فردی یا با خوندم براتون که آقا میگه که قرن 19 همه دوران مدرنیته، دوران مدرنیته نخوندم الان، دوران مدرنیته باعث میشه حوزه ما انتزاعی بشه، نهاد علم تو ایران نهاد دانشگاه بشه و حوزه ما هی انتزاعی تر تا فردی بشه، که اون جمله که ما تو منشور داده میگه آن زمانی که شعار جدای دین از سیاست در حوزه ها جا افتاد فقه ما فردی شد. یه تحول منطقی و جهانی که کاملا معنویت از سیاست جدا میشه، تو دستگاه استنباطی شما مؤثر میشه، فقیه شما دیگه مسئول آبادانی دنیا نیست، حکم زاهدی بوده حل کن، حکم زاهدی که آبادانی دنیا نمیاره که، حکم زاهدی فقط رفع تکلیف آخرت میکنه، رفع تکلیف این دنیا رو نمیکنه. خب این یه عامل جان آره. یه چیه دیگه بازم از همه این عاملها مهمتر، عامل سیاسی حکومت، که بارها شده ما دوران سلاجقه شیخ طوسی افت میکنه، میریم توی علامه هلی آل بویه شهر ساخته، میریم تو دوران صفویه اومده بالا اونجا ساخته شده، بعد صفویه به نظرم خودش عامل مؤثر اخباریگریه واقعا، اینکه 200 سال مونده من مطمئنم عامل سیاسیه، این خیلی مطمئنم برای خودم. چه جوری میشه دوباره از اخباریگری فرار میکنیم، دعوای صفویه و عثمانیاس که تو عراق ما میتونیم یه فضای خوبی ایجاد بکنیم که کم کم اصول رشد بکنه. خب بعد میخونیم به تحولات منطقی و جهانی که میاد تو دوران شیخ انصاری، ولی معمولا ما هر جا حکومت خوب داشتیم فقه خوبی هم داشتیم. کتاب دعایم الاسلام کتاب حدیثیه، معمولا میگن یک کتاب ضعیف حدیثیه، خب ولی شما اگر بخوای قرائن اطراف حدیث رو پیدا کنی کتاب دعایم الاسلام کتاب خوبیه. چرا کتاب خوبیه؟ چون تو حکومت فاطمیون شکل گرفته، حکومت فاطمیون دور دست از اهل سنت بوده، حاکمیت پول میداده، این اون کسی که داشته کتابو جمع میکرده منابع بیشتری دستش بوده. این عامل سیاسی که به نظرم از همین عوامل مهمتر. بعدش هم یکی دیگه هم قابلیت های فردیه، قابلیت فرد رو نباید دست کم گرفت. بالاخره شیخ طوسیه یه نابغه است، شیصد یه نابغه است، خب امام خمینی یه نابغه است. خود این قابلیت‌های فردی که تو این بستره علت و معدات روش میکنه ضریب روشتش هم برابر میکنه. و چه مثلا مشکل فقه ما از این جنس اتفاقا باشه، یعنی ما نبوغای فردی متفاوتی الان نداریم، این خودش خیلی مؤثره.
که شما
حقوق فردی متفاوتی که الان نداریم، مثلا اینجاست که ملت نسبتا بی استعداد شدن.
نه نه، سطح مطالبه با سطح با سطح اکتسابات و حصولیات ذاتیات اون شخص برابری نمی کنه. سطح انتظاراتی که الان تو از فقه داری هم ماده درسی جواب نمیده، هم استعدادهای انسانی هنوز رشد جدی نداشتن.
استعداد انسانی مثلا میگم در زمانهای گذشته، زمان شهید کوچک یا مهدی، ما استعداد
نابغه
انسانی داشتیم، الان به دنیا
نمیاد. آره مثلا نگاه کن شهید صدر، آره آره آره، نه نه نه، ترکیبه
به معنی ظهور نمیرسه. هست طرف پشت
گاوانه،
هست طرف،
حالا اون دیگه آره، اون دیگه میشه حکومت مدتاشو فراهم نکرده. آره ولی نگاه کن، مثلا ما کم داریم، آقا میگه ما کم داریم نابغه مجاهد. الان از استاد آوازی، معمولا استادای فقه چون این چند صد سال اخیر هوشای بالایی نداشتن تو تصویر خودشون، اونا می آدم متوسط تلاشگر بودن. ولی میگن شهید صدر، اینا خود نجفی ها میگن، اینا که خودشون همین دست که فقه، میگن شهید صدر نابغه‌ای بود که 19 ساعت درس میخوند. 19 ساعت درس، نابغه‌ای بود که 19 ساعت درس میخوند، نه استعداد متوسطی که پر تلاش باشه. خب میخوام بگم اون عامل خیلی عامل مهمیه، این دست کم نباید بگیریم.
5 ساعت
نه، به خودش میگن، میگن که من اینجوری نبوده که کتاب بخونم، من مسیر رو فکر میکردم، میگه مسیر دائم وست فکر میکردم. بخاطر میگه شهید صدر نابغه تلاش کرده و اینو کم داریم ما، یا تلاش کرده خوب داریم ولی استعداد متوسط، یا نابغه های خوب داریم که تلاش نمی کن.
اینا همه به نسبت حکومت و انتظاری که وجود،
به نسبت اون علت و مادات دیگه، به نسبت اون علت و مادات اثر
میکنه. خیلی میطلبه.
آره دیگه، مثلا آقای لاریجانی الان واقعا نابغه است. خب آقای لاریجانی الان علمی، ولی خب 8 سال رفته قوه قضاییه دیگه. من خود آقا الان شما فکر آقا رهبر نمیشد مثلا، مثلا امام هنوز بقا داشت، تو چقدر کتاب اندیشه میداد آقا بیرون؟ اینو یه دفعه فکر کن. آقا بالاخره من قبول دارم خون شهید مطهری و شهید بهشتی بسیار انقلاب و از زنده بودنشون بیشتر رشد داده، اینو که من میفهمم. خب ولی از اون ور اگه واقعا شهید بهشتی این آدم بود، حالا نه شهید مطهری باشه، یه آدم دیگه مثل همون طراز بود، ما الان بدیهی ترین مسائل الان ما توش گیر کردیم، اونا رد جلو می بردن. ما با همین طرح کلی انسان دیست پرستر در انقلاب رو بریم جلو. ولی آقا رو گرفتی دیگه، آقا رو نمی تونه درس بخونه، نمی تونه کار اندیشه جدی بکنه، گذاشتش تو رهبر. شهید بهشتی بوده قوه قضاییش، اینا وظیفه شون انجام دادن، ولی به همون نسبت لکل شهید آفت، آفت هم داشته دیگه. اینا خودش تعویق آورده برای ما، واقعا تعویق آورده دیگه. برای من فرد رو خیلی مؤثر میدونم. میگم آقای لاریجانی مثال بازش، آقای لاریجانی مثلا من رئیس قوه قضاییه خیلی نمیدونم خوب بوده یا بد بوده، یا که بد بررسی کنم، ولی واقعا من میگم این آدم همینجا به دردش میخورد، اینه اگه هم میخواست وایسته همینجا وای میستد. 8 سال مسئول قوه قضاییه بود، خب 8 سال درس عقب افتاده دیگه، همه من که من به تشخیصه بازم چون نتونه خوب درس بکنه، اشکال به اون ور نیست چون آدم سعادت نهاییشو داره تلهیم. ولی الان من اسم میکنم آدمای نابغه در طول انقلاب که ازت گرفتن، اصلا خود مالک، این مالک بن نبی میگه که دشمن بعد از اینکه حکومت رو از دست داد، یکی از نظر پردازهای عربه، بعدش آدم ها رو میزنه، آدم ها رو یا نفوذ میده یا آدم اصلیات رو میزنه. تو انقلاب هم اتفاق افتاده، هم آدم نفوذ داده تو دستگاه های ما، هم آدم ها رو زده. به همین اندازه ما آفت داشتیم دیگه، به همین اندازه. این از این بود، انشالله دیگه از جلسه بعد وارد مرحله یک میشیم دیگه، یکم سرعت بحث میره بالاتر دیگه، این ارائه محورتر میشه و حالا گفتگو قطعا داره توش انشالله. این هم چند عاملی بود که ما بررسیش میکنیم، یه فایلی براتون میفرستم ما چه محورهایی تو تاریخ فقه میخوایم بررسی کنیم، یعنی تو هر دوره که وارد میخوایم چه چیزایی از جغرافیاش، از تاریخ، از علما، از کتابا، تو هر محور، محور بحثو میگم، این شابلونیه که ما تو هر دوره میخوایم، تو گروه میفرستم که دیگه سرعت کلاس بده والله تعالی ان شاء الله صلوات فرستیم الله
اکبر
الله اکبر الله اکبر. آره به سلام پشت گاوا اینو بگید، یه جمله ازش بسازید، جمله شهر
متحریه. بله
چه بسا ابن سینا هایی که پشت
گاوا هم خیلی رپر اندلویه. نه همون، اونم شما مثلا الان این حکم سیز دادن، اون روز یه حکم دیدم خوب بود، حکم دادن که کمیته اخلاقی فوتبال از این به بعد پول هر باشگاه میره به حساب فوتبال سیستان بلوچستان. خب تو مثلا فکر کن اگه مثلا تو 40 سال انقلاب ما اجرا میکردیم
از این بعد هر تیم فوتبالی که جریمه میشه پولشو باید بده به فدراسیون فوتبال سیستان بلوچستان.
بازم چه باز فوتبال برمی
داشتی؟ خب اشکال نداره تو فوتبال بذار همونا روش کنن. آقا بذار تو فوتبال سیستان بلوچستانیا روش کنه. خب تو فکر کن مثلا ما تو فضای علمیمون یعنی همچین حکمای تعزیری میذاشتیم، یعنی حکم تعزیری نمیرفت تو دستگاه اداره دستگاه قضاوت بچرخه، میرفت یه جا محروم می آورد بالا. تو واقعا سیستان من با سیستان بلوچستان بشین واقعا هوشنا، یعنی رو هوا حرفا رو میفهمن. ولی خب متاسفانه خیلی چیزا بهشون نرسیده به همون نسبت طب. هم من ریختیم تو تهران لامصب. مثلا بند قانون اساسیه که تو باید به صورت عادلانه منابع رو توزیع کنی.
الان خیلی عادلانه توزیع میشه
بابا.
که حکه چه فایده داره؟ فقط
تهران دیگه. همه دارن از
این مورچه میکشن. حاج قاسم مثلا تهرانی مقدم اینا رو ببین. باور کن بالا از این آدم اینقدر داریم ولی متاسفانه چون معداتش فعلا هم نیست اونم باش نمی کنه. منم کامل از اینجاد خیلی اصلا اونایی که علت فایلی علت فایلی می کنن اینو کامل می فهمن.
اینکه با اون علت مباشر
خیلی آره بله اصلا تو یه جاهایی از علت معدات شون ولی از آخر راه بودی میخواییم علت فاعلیه بیاد بالا.